بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأشد بأسا من الكل ما قيل من أن المقصود للمتعاقدين والذي وقع الترازي عليه انتقال كل من السمن والمسمن حال العقد. خاطر مبارکتون باشه، مشهور نظرشون این بود که با عقد ملکیت منتقل می شود و نیازی نیست که انقضاء خیار صورت بگیره برای انتقال ملکیت. در مقابل مرحوم شیخ طوسی و بعضی از تابعین ایشان، اینا معتقد بودند که ملکیت با انقضاء خیار منتقل میشه. مرحوم شیخ انصاری برای نظر مشهور تا به حال 8 تا دلیل رو ذکر کرده که بخش زیادی از این ادله رو ایشون نپذیرفت. الان میخوایم وارد دلیل نهم و دلیل دهم، دو دلیل آخر بشیم. دلیل نهم از کیه؟ دلیل نهم دوستان مال مرحوم صاحب جواهر است که شیخ انصاری می‌فرماید این دلیل ضعیف‌تر از ادله قبلی است. اشد ضعفا من الکل، این فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که برای اثبات قول مشهور ایشون ذکر کرده. فرمایش صاحب جواهر چیه؟ صاحب جواهر فرموده اون چه مقصود متعاقدین است، یعنی بایع و مشتری قصدش رو کردن، و اون چه ترازی برش واقع شده، اون چه رضایت دارن بایع و مشتری برش، این است که سمن و مسمن در همان حال عقد انتقال پیدا بکنه. یعنی به بایع و مشتری وقتی میگیم شما نظرتون چیه، میگن خب ما عقد رو که خوندیم انتظارمون اینه و غرضمون اینه که همون موقع نقل و انتقال اتفاق پیدا بکنه، با این حسابم رضایت پیدا کردیم، لذا این معامله از سه حال خارج نیست. یا باید بگید از اصل باطله. خب این خلاف اجماعه، هیچ کس نگفته این معامله از اصل باطله. یا باید بگید این معامله صحیحه، اما نقل و انتقال اون از زمان انقضاء خیار صورت میگیره برخلاف قصد متبایعین، برخلاف اون چه که اینها برش راضی شدن. اگر این رو هم بگیم ایشون میفهمد اینم باطله. چرا؟ چون ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد. خب وقتی ما قصده لم یقع، ما وقع لم یقصد، طبیعتا نمیتونه عرض کنم خدمت شما این معامله به این شکل صحیح باشه. پس این که یک کسی بگه از زمان انقضاء خیار عرض کنم خدمت شما منتقل میشه، عرض کنم صحیح نیست. پس باید مثل مشهور معتقد بشیم طبق قصد متبایعان انتقال از همون زمان عقد صورت میگیره، که خب این صحیحه. فثبت قول المشهور. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر عرض کنم به عنوان دلیل نهمی که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرموده. شیخ انصاری در جواب این استدلال می فرماید که مدلول عقد انتقال از حین عقد نیست. یعنی این که انتقال از حین عقد باشه، این جز مدلول عقد نیست. مدلول عقد نقل و انتقال سمن و مسمنه. در مدلول عقد حرفی از زمان انتقال وجود نداره. پس مدلول عقد انتقال از حین عقد نیست، بلکه نقل و انتقال سمن و مسمنه. البته ما قبول داریم انشاء یعنی عقد ما علت است برای تحقق منشأ. انشائمون عقده، منشأمون نقل و انتقاله. اونی که علت برای تحقق منشأ است همین عقده، همین انشائه. طبیعتاً انشا وقتی علت شد برای تحقق منشأ، در همون زمان تحقق انشا منشأ رو محقق میکنه. دقت میکنید؟ و طبعاً دائی متعاقدین، انگیزه متعاقدین از انشاء عقد این است که منشأ در همون زمان انشاء صورت بگیره، یعنی منشأ تحقق پیدا بکنه در همون زمان انشاء. اما این علیتی که گفتیم، علیت انشاء برای منشأ به این نحو، یک علیت عرفی است. خب حالا که عرفی شد، ما عرضمون این است که عرفی بودن این علیت منافات نداره با اینکه شارع مقدس این انشاء را محتاج تحقق شرایط دیگری قرار بده. یعنی شارع مقدس بفرماید این انشاء که عرفاً باعث تحقق منشأ است در همون زمان انشاء، من چه کارش میکنم؟ من میام یه شرط دیگری قرار میدم، میگم انشاء باید به اضافه فلان چیز بشود تا منشأ ایجاد بشه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال، مثل قبض در صرف و سلم، که صرف و سلم اگر بخواد تحقق پیدا کنه، بیع صرف یعنی بیع نقدین، یا بیع سلم پیش خرید یا پیش فروش، این نیاز به قبض در مجلس داره، شرطش قبض در مجلسه. تا قبض نیاد نقل و انتقال انگار انجام نمیشه. خب حالا در ما نحنفی هم اگر شارع مقدس بفرماید انقضاء خیار در ما نحنفی شرطه، یعنی اگر بخواد نقل و انتقال اتفاق بیفته باید انقضاء خیار اتفاق بیفته. خب اگر این شرط رو شارع مقدس گذاشته باشه که دیگه این، عرض کنم خدمت شما، منافاتی با مقتضای عقد نخواهد داشت. پس مدلول عقد صرفاً تملیک و تملک است مجرد از زمان، گرچه عرفاً این عقد علت تامه برای مضمون عقده، اما مدلول عقد تملیک و تملک مجرد از زمان است. و اگر شارع مقدس این عقد رو امضا بکنه، این امضا تابع مقتضای ادله است. اگر شارع امضا رو تأخیر بیاندازه، منوط کنه به یک شرطی، این تخلف اثر عقد از مقصود متبایعین نیست، فقط تخلف از دائی متعاقدینه. و تخلف از دائی اشکالی نداره، لازم نیست اون دوایی که بایع و مشتری دارن اون دوایی تحقق پیدا کنه. مثلا یک کسی خونش رو فروخته برای اینکه عمل بچهش رو توی بیمارستان مثلا انجام بده، انگیزش از فروش خانه این است که پول بیمارستان رو تأمین بکنه. حالا اگر خونه رو فروخ، بعد رفت بیمارستان، گفتن آقا بچت خوب شده، نیاز به عمل جراحی نداره، نمیتونیم بگیم این، عرض کنم، بیع خانه باطله. چرا؟ چون این انگیزش این بود که پول رو اونجا مصرف بکنه و این انگیزه تحقق پیدا نکرد. خب این درست دائیش اون بوده، اما این دائی ربطی به معامله نداره. میخوایم بگیم دوایی لازم نیست حتما تحقق پیدا بکنن. لذا اگر شارع مقدس، عرض کنم، تأخیر بیاندازد امضاء خودش رو نسبت به عقد و این امضاء رو منوط بکنه به شرطی مثل انقضاء خیار، این تخلف اثر عقد از مقصود متبایعین نیست. بله، تخلف از دایی متعاقدین هست و تخلف از دایی مشکلی نداره. بعد ایشون می‌فرماید در ابتداء بحث القول فی الاجازه و رد، تو بحث بیع فضولی جلد 3 صفحه 399 به بعد، در بحث این که اجازه مالک در بیع فضولی آیا کاشف است یا ناقل، اونجا بحثی رو در این زمینه ما مطرح کردیم که در دلیل کشف، اونایی که قائل به کشف بودن، برخی ها می گفتن عقد سبب تام است برای ملکیت و تمامیت عقد با اجازه معلوم میشه. یعنی وقتی اجازه اومد تمامیت عقد معلوم میشه، لذا وقتی اجازه آمد عقد کار خودش رو تمام میکنه و کشف میکنه، کشف میشه که ملکیت از همون زمان عقد اومده. اما نقلی ها میگفتن نه، خود اجازه جزء سببه، یعنی بعد از اجازه نقل و انتقال میاد. اونجا تو این بحث یک بحثی شبیه ما نحنفی عرض کنم خدمت شما مطرح شد که ایشون یه اشاره‌ای به اون بحث اونجا داره. عبارت رو نگاه کنید: و اشد و ضعفاً من الکل ما قیل من ان المقصود للمتعاقدین والذی وقع الترازی علیه انتقال کل من الثمن والمثمن حال العقد. دلیل نهم، بالای اشد و ضعفاً بنویسید دلیل نه. ایشون می‌فرماید شیخ انصاری شدیدتر از حیث ضعف از تمام ادله کتاب حال آوردیم اون دلیلی است که مرحوم صاحب جواهر فرموده. چی فرموده؟ فرموده مقصود متعاقدین و اون چه که واقع شده ترازی بر اون انتقال هر کدام از ثمن و مثمن از حال العقد، انتقال کل من از ثمن و المثمن حال العقد. فهذه المعامله، این معامله که اینا با این قصد خوندن، اما صحیحتون کذالک، یا صحیح هست به همون نحوی که خوندن که بگیم انتقال هر کدام از ثمن و مثمن در همون حال عقد اتفاق میفته، یعنی به همون نحو مقصود صحیحه، کما ان در مشهور، خب فثبت المطلوب، اینجا مطلوب ثابته. او باطلتون من اصلها، یا باید بگید این معامله از اصل باطله، که خب این درست نیست. چرا؟ چون اجماع داریم که این معامله صحیحه، کسی نگفته این معامله باطله. او انها صحیحتون الا انها علا غیر ما قصداه و تراویا علی، یا اینکه بگیم معامله صحیحه اما مقصود متعاقدین تحقق پیدا نکرده، یعنی طبق غیر اونچه که قصد کردن، غیر اونچه که ترازی پیدا کردن. مثلا بگیم نقل و انتقالش مال بعد از مثلا انقضاء خیاره. خب اگر اینم باشه که اینم مشکله. چرا؟ به خاطر اینکه ما قصده لم یقع، ما وقعه لم یقصد، و لذا چون این راه دوم باطلتون من اصلها یا انها صحیحتون الا انها الا غیر ما قصده باطله، یعنی این دوتا راه باطله، طبیعتا باید بگیم صحیحتون کذالک صحیحه، که میشه همون حرف مشهور. این استدلال جناب صاحب جواهر برای فرمایش مشهور. دلیل اشد و ضعفن این دلیل چیه؟ شیخ انصاری می‌فرماید و توضیح الضعف، توضیح ضعف این دلیل اینه: ان مدلول العقد، اون چه عقد برش دلالت داره، لیس هو الانتقال من حین العقد، انتقال من حین العقد مدلول عقد نیست. پس مدلول عقد چیه؟ مدلول عقد رو میخواد بنویسید، بنویسید مدلول عقد نقل و انتقال ثمن و مثمن است. همین، من حین العقد از مدلول عقد در نمیاد. پس مدلول عقد انتقال من حین العقد نیست. لکن الانشاء، انشاء یعنی عقد، لکن ایجاب و قبولی که خونده می شود، عقدی که خونده می شود، لما کان این عقد علتا لتحقق المنشأ، منشأ یعنی نقل و انتقال، وقتی انشاء علت است برای تحقق منشأ، برای تحقق نقل و انتقال، عند تحققهی، هنگام تحقق انشاء، یعنی تحقق منشأ زمانی است که همون انشا تحقق پیدا میکنه، وقتی انشا اینجوریه علته. کاند دائی، به این کلمه دائی خوب دقت کنید، دورش خط دندونه دار بکشید. دائی علل انشا، دائی بایع و مشتری، انگیزه بایع و مشتری بر انشا، حصول المنشأ عند الانشاء، او انگیزش این است که منشأ همون زمان انشا تحقق پیدا بکنه. لکن الالیه انما هو عند العرف، اما این الیتی که ما عرض کردیم، یعنی الیت انشاء برای منشأ عند تحقق الانشاء، این الیت الیت عرفی است. عرف میگه هر وقت انشاء صورت گرفت نقلم اتفاق میفته. حالا که عرفی است، فلا ينافي كونه في الشر سببا محتاجا الى تحقق شرائط اخر بعده، پس منافات ندارد کونهو، یعنی این انشا منافات ندارد که این انشا در شرع مقدس سببی باشد که محتاج است به تحقق شرایط دیگر سبب هست، اما باید یه شرایط دیگری بعد از این انشاء تحقق پیدا بکنه تا بتونه این سببیت و علیت خودش رو عرض کنم انجام بده. مثل قبض در بیع سلم پیش فروش یا بیع صرف، بیع نقدین، که میدونید در بیع صرف و سلم عرض کنم نقل و انتقال و قبض، خود قبض ببخشید نه نقل و انتقال، خود قبض در مجلس شرطه، حالا در صرف هم نسبت به سمن هم نسبت به مسمن، در سلم هم نسبت به سمن. و انقضاء الخيار في محل الكلام، یا انقضاء خيار در محل کلام، که بگیم اگر خیاری وجود داره شرط نقل و انتقال انقضاء خيار است، البته بنابر قول شیخ طوسی. یعنی شیخ طوسی میتونه به ما بگه هیچ اشکالی نداره که شارع مقدس چکار کنه، این انشاء رو سبب محتاج به تحقق شرایط دیگر مثل انقضاء خيار قرار بده. فل عقدو، عقد مدلولهم مجرد و تملک، تملیک و تملک مجردن عن الزمان، مدلول عقد صرف تملیک و تملکه، صرف نقل و انتقاله. تملیک یعنی به ملکیت دیگری در آوردن، تملک یعنی به ملکیت خود در آوردن. مشتری سمن را به ملکیت بایع در میاره و مسمن را به ملکیت خودش در میاره، کما این که بایع هم مبیع رو به ملکیت مشتری در میاره و عرض کنم سمن رو به ملکیت خودش در میاره. لکن این عقد عرفن علتون تامتون لمزمونه، عقد عرفن علت تامست برای مزمون، یعنی به عرف بگیم، عرف میگه خود عقد علت تامست. و امضاء الشارع، حالا اگر شارع بخواد این عقدی را که علت تام است برای مضمون عقد امضاش بکنه، امضاء الشارع للعقد تابع لمقتضى الادله، این تابع مقتضای ادله است. ممکنه شارع مقدس در ادله عرض کنم خدمت شما یه شرطی رو ذکر کرده باشه، و لذا اگر شرطی رو ذکر کرده باشه که اون مقتضای عقد رو تأخیر بیندازن، فلیس فی تأخیر الامضاء تخلف و اثر العقد عن المقصود المدلول علیه بالعقد، اگر امضاء رو شارع مقدس تأخیر بیندازد، این تخلف اثر عقد از مقصودی که دلالت شده بر این مقصود به واسطه عقد نیست، این تخلف نیست. و انما فیه تخلف عن داء المتعاقدین، بله این خلاف انگیزه متبایعین هست. باز دور این داعی هم یه خط دندونه دار بکشید، ایشون معتقد است و دیگران هم این رو معتقدن که دوایی بایع و مشتری اثری توی عقد نداره، میخواد این دایی انجام شده باشد، میخواد این دایی انجام نشده باشد. ولا ضرر فیه، فیه ضمیرشو بزنید به این تخلف از دایی، تخلف از دایی متعاقدین اتفاق میفته، اما این تخلف ضرری نداره. عرض کردم مثل این که عرض کنم خدمت شما، پس تخلف دایی اتفاق میفته، اما این تخلف دایی هیچ مشکلی ندارد. عرض کردیم مثل این که عرض کنم خدمت چون یک کسی داییش و انگیزش از فروش خونه این باشه که مثلا پول عمل جراحی مثلا بچهش رو پرداخت بکنه، بعدم معلوم بشه که بچهش نیاز به عمل جراحی نداره، خب این که نداره و این پول رو نمیتونه اونجا مصرف کنه، درست داییش از فروش خانه این بوده، اما این بیع خانه رو به هم نمیزنه. میخوایم عرض بکنیم دوایی اگر تخلف بکنن این اثری نداره. وقد تقدم الکلام فی ذالک فی مسئله کون الاجازه کاشفتن او ناقلتن، در ابتداء بحث القول فی الاجازه فر عرض کنم ورد، فی الاجازه ورد جلد 3 صفحه 399 به بعد، اونجا یه بحثی کردیم که بعضیا گفتن که بعضی از کسانی که قائل به کشف بودن گفتن عقد سبب تام است برای ملکیت و تمامیت عقد با اجازه معلوم میشه، وقتی اجازه اومد عقد از همون ابتدا کار خودش رو میکنه و کشف میشه که ملکیت از همون زمان عقد اومده. اما نقلی ها میگفتن نه، خود اجازه جزء سببه و چون خود اجازه جزء سبب است بعد از اجازه نقل و انتقال میاد. اونجا ایشون میفرماد ما یه همچی بحثی رو مطرح کردیم. اینم عرض کنم خدمت شما دلیل نهم برای فرمایش مشهور که از صاحب جواهر نقل کردیم و جواب دادیم. دلیل دهم عرض کنم خدمت شما، باز این دلیل دهم هم ظاهرا از صاحب جواهر مطرح شده. صاحب جواهر برای اثبات قول مشهور استدلال کرده به یک نبوی مشهور. البته ایشون می‌فرماید که شیخ انصاری می‌فرماید این نبوی در کتب فتاوا، کتب فقهی، هم کتب فقهی شیعه هم کتب فقهی عرض کنم عامه نقل شده و خواستن بهش استناد بکنن در کتب فقهی، اما تو کتب روایی مشهور نیست. البته تو پاورقی از اوائل لعالی از مستدرک عرض کنم نقل شده، اما تو کتب اربعه، تو کتب معتبر عرض کنم خیلی مطرح نشده و شهرتی نداره. علی ای حالن این نبوی چی می‌فرماید؟ نبوی داره الخراج به زمان. خراج به معنای فائده و نما. این الخراج به زمان معناش این است که فائده و نما کالا و مبیع مثلا در مقابل زمانه. یعنی هر کسی ضامن مال است که اگر تلف بشه باید او پرداخت بکنه، فائده و نمایش هم مال همونه. لذا اگر عرض کنم خدمت شما مبیع مال مشتری باشه که بعد بگیم اگر تلف شد از جیب او میره، میگیم خب حالا که زمانش با اوست پس فائده و نمایش هم مال اوست. اگر مال بایع باشه و زمانش گردن او باشه، میگیم حالا که زمانش مال بایع فائده و نمایش هم مال بایع. در واقع میخوایم بگیم من علیه الغرم فله الغنم. غرم غین و را و میم یعنی خسارت، غنم غین و نون و میم یعنی عرض کنم خدمت شما فائده و نما و عرض کنم سود. من علیه الغرم فله الغن، کسی که خسارت گردن اوست، غنم و فائده و نما هم مال اوست. خب این استدلال، خوب دقت کنید، باید یه چیزی بهش اضافه بشه. این استدلال مبتنی بر این است که مبیع در زمان خیار مشترک بین بایع و مشتری یا در زمان خیار مختص بایع، مبیع در زمانی که بایع خیار داره، حالا چه بایع با مشتری چه بایع به تنهایی، مبیع در زمان خیار مشترک باید در زمان مشتری باشه. یعنی اگر مبیع تلف شد یا نقصی برش وارد شد، بگیم این به عهده مشتری است. پس اگر کسی قائل باشد به این که مبیع در زمان مشتری است، یعنی اگر تلف بشه نقصی وارد بشه مشتری باید جوابگو باشه در زمان عرض کنم خیار بایع، پس خراج و فائده اون هم مال خود مشتریه. و این که خراج مال مشتری است طبق این قاعده الخراج و به زمان، علامت این است که مشتری در زمان خیار بایع ملکیت داره. خب این همون قول مشهور دیگه. پس باید آقای مشتری در زمان خیار بایع ملکیت داشته باشه تا بگیم نما و فائده مال اوست. و این نما و فائده هم که گفتیم مال اوست به خاطر این است که زمان این مبیع در دست اوست، به گردن اوست. یعنی اگر تلف بشه به عهده اوست. پس الخراج و به زمان میگه فائده مال اون کسیست که زمان به گردن اوست. چون آقایون زمان رو به گردن مشتری میدونن، میگن پس فائده مال اوست. حالا که فائده مال او شد پس ملکیت هم داره. پس در زمان خیار آقای بایع مشتری ملکیت داره و این عرض کنم خدمت شما نظر مشهور رو ثابت میکنه. این فرمایش صاحب جواهر به عنوان دلیل دهمی که شیخ انصاری اینجا ذکر میکنه. جناب شیخ انصاری در اشکال به این دلیل میفرماید همونطور که خود مستدلم گفت این حرف مبتنی است بر این که مشتری در زمان خیار بایع زمان داشته باشه. اگر مشتری ضامن باشه مثلا تلف مبیع رو، بعد میتونید بگید نماء و فائده مال اوست بر اساس الخراج و بالضمان، و بعدم نتیجه بگیرید که پس ملکیت هم مال مشتری است. اما ممکنه اساسا شیخ طوسی و اتباع اون قائل به ضمان مشتری در زمان خیار بایه نباشن تا شما این نتیجه رو بگیرید. اگر آقای شیخ طوسی بگه آقا من اصلا ضمان مشتری در زمان خیار بایع رو قبول ندارم در زمان خیار بایع مشتری ضامن باشه، خب اگر کسی گفت این ضامن نیست، خب نمیتونه نتیجه بگیره که حالا که ضامنه پس نما و فایدم مال اوست، پس ملکیتم مال اوست، دیگه نتیجه گیریم نمیتونه بکنه. اینم دوستان دلیل دهم. بعد از این 10 تا دلیل جناب شیخ انصاری می‌فرماید که روشن شد از این 10 تا دلیلی که ذکر کردیم که عمده برای اثبات قول مشهور همون ادله اولیه است، عموم ادله حل بی و تجارت انتراز که دلیل اول و دوم بود، و اخبار خیار که در دلیل 3، 4، و 5 گفتیم. خب 5 تا دلیل آخر رو 6 به بعد رو که صراحتا مرحوم شیخ انصاری رد کرد، دلیل 4 و 5 رو هم طبق بعضی از احتمالات رد کرد، گرچه طبق بعضی از احتمالات پذیرفت، اما 3 تا دلیل اول رو ذکر کرد و گویا پذیرفت، چون هیچ ردی براش نیاورد. اجازه بدید تا اینجا رو هم بخونیم. و قد یستدل ایزن به نبوی المشهور، استدلال شده مرحوم صاحب جواهر گویا استدلال کرده به نبوی مشهور. این نبوی مشهور میگه المذکور فی کتب الفتوا للخاصه والعامه، این نبوی ذکر شده در کتب فتاوا برای خاصه و عامه. خب ذکر شده برای چی؟ علا جهت الاستناد الیه، این علا قید مذکوره، ذکر شده برای استناد به این نبوی، یعنی به عنوان سند و دلیل ذکرش کردن تو کتب فتاوا. خب اما تو کتب رواییمون گویا شهرتی نداره. و هو ان الخراج بالزمان، اون نبوی چیه؟ الخراج بالزمان، الخراج بالزمان یعنی فائده در مقابل ضمانت، فائده مال اون کسی است که زمان گردن اوست، هر کی زمان گردنشه فائده و نما هم مال اوست. البته کی میتونیم به الخراج بالزمان برای قول مشهور استناد بکنیم و استفاده کنیم ازش؟ بناءً على ان المبيع في زمان الخيار المشترك او المختص بالبايع في زمان المشتري، بنابر این که مبيع در زمان خيار مشترك بین بايع و مشتری، یا زمان خيار مختص به بايع، یعنی زمانی که بايع خيار داره، حالا یا مشتری هم باش خيار دارد یا مشتری دیگه خيار نداره، مبيع در زمان خيار آقای بايع في زمان المشتري، یعنی زمانش گردنه مشتری است. خب اگر زمانش گردن مشتری باشه، گفتیم الخراجو به زمان دیگه، پس فائدش هم مال اونه، فخراجه له. خب حالا که خراجش مال اوست، فائدش نمایش مال اوست، و هی علامت ملک، پس معلوم میشه آقای مشتری مالکه. خب اگر مشتری مالک مبیع باشد در زمان خیار بایع، این میشه همون قول مشهور، چون مشهور میگفتن تا قبل از انقضاء خیار طرف مقابل مالک میشه، ملکیت به خود عقد اتفاق میفته. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، در این عرض کنم فرمایش صاحب جواهر این اشکال هست که انه لم یعلم من القائلین به توقف الملک علی انقضاء الخیار القول به کون زمانهی علی المشتری. تمام استدلال شما مبتنی بر این بود که در زمان خیار بایع مشتری ضامن باشه، و هانی که لم یعلم، معلوم نیست که قائلین به توقف ملک بر انقضاء خیار مثل مرحوم شیخ طوسی و تابعینش، عرض کنم خدمت شما، اینا قائل باشن القول به کون زمانهی علل مشتری، اینا چون معلوم نیست زمان مبیع رو بر عهده مشتری بدانن، حتی یکون نما اهوله، تا اینکه شما بخواید نتیجه بگیرید که پس نما اماله، نما همون خراجه، نما امال همون آقای مشتری است، و بعد نتیجه بگیرید حالا که نمایش مال مشتری است، پس مشتری مالکه و قول مشهور ثابت میشه. نه، اون در واقع فونداسیون کار، اون اصل، اون چیزی که شما استدلالتون بر اون مبتنی بود، اون رو جناب شیخ انصاری از شما گرفت. معلوم نیست که شیخ طوسی قائل به زمان مبیع بر عهده مشتری باشد. اینم دلیل دهم خودش و جوابش تمام شد. و قد ظهر به ما ذکرنا، جناب شیخ انصاری بعد از بیان 10 دلیل می‌فرماید ظاهر شد از اون چه ما ذکر کردیم ان العمده دلیل در بین این 10 دلیل فی قول المشهوم عموم و ادله حل البی، که دلیل اول بود صفحه عرض کنم اشتباه نکنم صفحه 160 عرض کنم خدمت شما 4 بحث کردیم، و تجار انتراز دلیل دوم باز همون صفحه 164 عرض کردیم، و اخبار الخیار دلیل 3, 4, و 5 بود که البته دلیل 3 رو ایشون هیچ ردی براش نیاورد، اما دلیل 4 و 5 رو طبق بعضی از احتمالات ایشون رد کرد، طبق بعضی از احتمالات هم پذیرفت. عمده دلیل ما این 5 تازه اگر 4 و 5 رو بپذیریم، اما اون 5 دلیل دیگه خب روشنه که یکی یکی ایشون بهش اشکال کرد و ردش کرد. این عرض کنم تا اینجا. پس دوستان بزرگوار، تا اینجا ما فرمایش مشهور رو سعی کردیم ادلش رو ذکر بکنیم و بعضیش رو پذیرفتیم بعضیش رو هم نپذیرفتیم. اینجا به بعد وسط دلل القول الاخر به ما دل علا کون تلف المبی من مال البایه، از اینجا ایشون میخواد که قول شیخ طوسی رو براش استدلال ذکر کنه. میگه بعضیا برای قول شیخ طوسی که قائل بودن به این که ملکیت از زمان انقضاء خیار منتقل میشود، بعضیا اینجوری استدلال کردن. استدلالشون چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، استدلال شده برای قول شیخ طوسی به روایاتی که دلالت می کند بر این که تلف مبیع در زمان خیار مشتری از مال بایه است، به عهده اوست. یعنی در زمانی که مشتری خیار داشته باشه اگر مبیع تلف بشه این به عهده بایه. این یک عرض کنم مطلبی که روایات برش دلالت دارن، که خب قاعده هم داریم دیگه، کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو من مال بایعه، هر مبیعی که تلف بشود در زمان خیار آقای مشتری این از عهده بایعه و از مال بایعه. این یه قاعده. از طرف دیگر قاعده داریم که تلف از جیب مالکه. چرا؟ چون تلف و زمان در مقابل خراج است. یعنی وقتی کسی مالک شد فائده و نماء مال اوست، لذا وقتی فائده و نماء مال او شد زمان و تلف هم از جیب اوست. خب اگر شما طبق قاعده اول میگید تلف مبیع از مال بایعه، پس معلوم میشه آقای بایع مالکه، چون بایع باید مالک باشه تا فائده و نماء مال او باشه، وقتی فائده و نماء مال او شد زمانش هم گردن او باشه. خب اگر شما در زمان خیار مشتری بایع را مالک دانستید بر این اساس، خب این معناش همون قول شیخ طوسی است. چرا؟ چون شیخ طوسی میگه ملکیت برای مشتری اتفاق نمیفته تا زمانی که خیار منقضی بشود. این میشه همون نظره عرض کنم شیخ طوسی. که حالا برای اون قاعده اول که بگیم عرض کنم خدمت شما تلف مبیع در زمان خیار مشتری از مال بایعه، ایشون استدلال کرده به 4 روایت. من فکر میکنم تو جلسه امروز خیلی دیگه بتونیم همین روایات رو بخونیم دیگه، بررسی و جوابش انشالله جلسه آینده. و استدلل القول الاخر، استدلال شده برای قول دیگر. قول دیگر یعنی اون قول مقابل مشهور که مال مرحوم شیخ طوسی ابن سعید هلی ابن جنید اینا بود. بما دل علا کون تلف المبیع من مال البائع فی زمان الخیار. فی زمان الخیار یعنی در زمان خیار مشتری. روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که، حالا این روایات 4 روایت رو الان میخونیم، روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که تلف مبیع از مال بایع است در زمان خیار مشتری، که یه قاعده هم ازش ساختن، گفتن کل مبیع تلف فی زمان الخیار فهو من مال بایعه. خب اگر این رو ضمیمه کنیم به چی؟ فیدلو، این قاعده دلالت می کند به ضمیمت قاعدت کون تلف من المالک لأنه مقابل الخراج. قاعده داریم که تلف از جیب مالکه. چرا؟ لأنه به خاطر اینکه تلف در مقابل خراجه. یعنی اگر عرض کنم تلف به عهده یک کسی باشه، فائده اون ما هم مال اون همونه بر اساس الخراج و بالزمان. چون تلف وقتی مال یکی شد، فائده اون ما هم مال همونه، پس معلوم میشه این تلف از جیب مالکه. چرا؟ چون فائده اون ما از جیب برای مالکه. وقتی فائده و نما مال مالک شد، تلف هم میشه مال مالک، چون فائده و نما در مقابل اون عرض کنم تلف و زمانه. پس ایشون میفرماد فیدلو به ضمیمت قاعدت کون تلف من المالک لأنه مقابل الخراج علا کونهی من مل فی ملک البایه، بر این که مبیع ما در ملک بایه است، یعنی در زمان خیار مشتری این ملک آقای بایه. خب وقتی مبیع ملک آقای بایه است در زمان خیار مشتری، این میشه همون قول جناب شیخ طوسی، درست شد؟ و تابعین. حالا اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که تلف مبیع از مال بایه است در زمان خیار، اون اولی عرض کنم خدمت شما، اون روایات چیه؟ میگه مثل یک، بالای صحیح ابن سنان بنویسید روایت یک صحیح حتی ابن سنان. با این روایات میخوایم ثابت بکنیم که در زمان خیار آقای مشتری تلف از جیب بایعه. فقط همین رو میخوایم ثابت کنیم. انا الرجل یشتر العبد او دابه به شرطن، یه شخصی میخرد عبد یا دابه را به شرطی. به شرطی یعنی به شرط خیار، به خیار شرط میخره، برای خود شرط قرار میده. الا یومن او یومین، یک روز یا دو روز برای خودش شرط قرار میده. بعد این آقای مشتری که برای خودش شرط قرار داده، بر میداره این عبد و دابه رو میبره خونه. فیموت العبد او دابه او یحدث فیه حدثون، یا عبد و دابه میمیرن یا یه حدثی برشون وارد میشه. حدثی وارد میشه، مثلا نقصی برشون وارد میشه. الا من زمان ذلک، راوی میپرسه زمانش به عهده کیه، کی زامنه اینجا؟ فقال، امام میفرمان علل بائع حتی ینقض شرط ثلاثه ایام، این به عهده بایع است تا وقتی که منقضی شود شرط یعنی خیار سه روز. چرا میگن سه روز؟ امام انگار میخوان بفرمان مهم نیست که شما یک روز یا دو روز خیار شرط رو مطرح کردید، این تا سه روز خود به خود خیار داره و اون خیار خیار حیوانه. تا این که این سه روز خیار حیوان بگذره و یسیر المبیع للمشتری، یسیر یعنی ینتقل، مبیع منتقل بشه به مشتری. پس تا زمانی که مبیع منتقل به مشتری نشده، خیار داره، تلف از جیب بایع. شرط له البائع ام لم یشترط، چه بایع به نفع مشتری این شرط کرده باشه، شرط رو پذیرفته باشه، یا نه این شرط رو نپذیرفته باشه و شرط هم نکرده باشن. قال، امام فرمودن، حالا میخوان بگن اگر شرط خیار کرده باشه بیش از سه روز اونجا چه اتفاقی میفته؟ و انکان بینهما شرطون ایام معدوده، اگر ایام معدودهی شرط خیار کرده باشن، مثلا ده روز شرط خیار کرده باشن، فحلک فی ید المشتری، اون وقت اون دابه یا عبد در دست مشتری تو این ده روز تلف بشه. فهو من مال البائع، این باز از مال بایه. پس فرق نمیکنه سه روز خیار حیوان باشه یا خیار شرط باشه، حالا هر چند روز میخواد باشه، تلفش از جیب بایه. روایت دوم و روایت عبد الرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل اشترا امتن، یه شخصی کنیزی رو میخره من رجلن به شرطن، یه مردی خریدار از فروشنده امه ای را میخرد با یه شرطی، به شرطن یعنی به خیار شرطن، شرط خیار میکنن یومن او یومین. فماتت اندهو، این کنیز پیش مشتری از دنیا میره. و قد قطع از سمن، سمن رو قطعی کردن یعنی معامله رو قطعی کردن، کنایه از این که بی قطعی شده. الا من یکون و زمان و ذالک، زمان این مرگ عمه به عهده کیه؟ قال لیس علی الذی اشترا زمان حتی یمزی شرطه، بر عهده مشتری عرض کنم علالزشترا زمانی نیست تا وقتی که شرطش و خیارش بگذره. حالا اگر خیار عرض کنم حیوان است که 3 روزه، یا اگر خیار غیر حیوانه بیشتر از 3 روزه، مثلا چون کمتر باشه بالاخره اون خیار حیوان 3 روز سر جای خودش باقی است. روایت سوم مرسله ابن رباط، ان حدث بالحیوان حدث قبل 3 ایام فهو من مال البائع. این دیگه صریحه، اگر اتفاقی برای حیوان اتفاق بیفته، نقصی وارد بشه، تلف اتفاق بیفته قبل از 3 روز خیار حیوان، این از عهده بایعه. آخرین روایت و نبوی المروی فی قرب الاسناد فی العبد المشترا، نبویی که روایت شده در قرب الاسناد در عبدی که خریداری شده، فی العبد المشترا نه مشتری، عبدی که خریداری شده به شرط، یعنی مشتری اون رو به یک شرطی به خیار شرط خریده، فیموت بعدم از دنیا رفت. قال، خوب اینجا رو دقت کنید، یستحلف بالله ما رضیه، یعنی مشتری قسم به خدا بخوره که راضی نشده بود به این عبد. چون میدونید اگر تو همون 3 روز خیار حیوان یا در زمان خیار شرط مشتری دیگه راضی شده باشه، یعنی بگه دیگه من خیار رو نمیخوام اعمال بکنم، دلش قرص شده باشه به این عرض کنم خدمت شما عبد، اینجا خود رضایت انگار دلالت بر سقوط خیار میکنه. اگر راضی باشه خود رضایت باعث سقوط خیاره. وقتی سقوط خیار اتفاق افتاد معلوم میشه عبد از جیب خودش رفته دیگه، مالک شده و از جیبش رفته. ثم هو بری من الزمان، این معناش این است که اگر راضی نشده بود و سقوط خیار اتفاق نیفتاده بود، عرض کنم خدمت چون ضامن بود، پس یستحلف بالله ما رضیه، قسم بخوره که راضی نشده بود تا بری از زمان بشه، و الا اگر راضی شده باشه اینجا دیگه بری از زمان نیست. پس اگر راضی نشده باشد مشتری بری از زمانه، زمانش گردن آقای بایعه، پس باز بر اساس همون چیزی عرض کردیم آقای بایع میشه مالک در زمان خیار مشتری، و قول شیخ طوسی ثابت میشه. ما روایات رو این جلسه خوندیم، انشالله عرض کنم جوابی که جناب شیخ انصاری به این روایات میده میمونه انشالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.